بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداه المهديين المنتشفين سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا فلو اجتمعوا له فإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. در این قسمت از کریمه مبارکه که آیه 72 و 73 است خداوند سبحان چنین می فرماید: گله ایست از اون کسانی که یعبدون من دون الله، اون کسانی که عبادت می کنن جز خدای را، معبودهایی که ما لم ینزل بهی سلطانا، هیچ حجت و برهانی بر اون نیست و دلیلی بر این کارشون وجود ندارد، که دیشب توضیح دادیم. فرمود اینها کارشون به اونجا می کشد که به مال ظالمین من انصار، به مال ظالمین من نصیر، اینها یاور و ناصری نخواهند داشت. توضیح دادیم، عرض می کنم برای ربط سخن به امشب، که ظلم مصادیق متعددی در قرآن کریم دارد و بارزترین مصداق ظلم، همان گونه که استهزار دارید، ظلم به خداوند سبحان است. ظلم انسان به خیشتن هم ظلم است، ظلم آدمی به دیگران هم ظلم محسوب می شود. اما این که انسان نسبت به ذات اقدس اله و خداوند سبحان ظلم مرتکب شود، این مصداق بارز آن است. ان الشرک لظلم عظیم، و شرک به خداوند سبحان بنابر آن چه حق در قرآن میگوید ظلم بزرگ است و ظلم عظیم است. لذا در اینجا از اون کسانی که عبادت غیر خدا میکنند تعبیر به ظالمین شد و مال ظالمین من نصیر. خب این نصرتی که خداوند نفی میکند، این چه نصرتی است؟ نفرمود در دنیا، در آخرت در کجا؟ خب وقتی که نفرمود حذف المتعلقه یفید العموم به قول آیون طلاب، یعنی هم در دنیا هم در آخرت. این که ظالم در آخرت ناصری ندارد مشخص است، چون در روز قیامت هیچ کس ناصری ندارد ناصر الله، خداست که مولا و ناصر اون روز است. و تقطعت بهم الاسباب، اسباب یاری و نصرت در قیامت برای همگان قطع می شود، مگر آنی که خداوند وصف کند، مگر اون نصرتی که از سوی حضرت حق باشد. و ظالم فردای قیامت نصرت خداوند رو ندارد و خداوند او را یاری نمی دهد. این که روشن است. اما در دنیا همین چنین است؟ آیا نفی نصرت و یاری در مورد ظالمین در دنیا شاید نیاز به تأمل بیشتری داشته باشد؟ از بهترین توجیهاتی که در اینجا وجود دارد آن است که این کریمه مبارکه قرآن رو گاه شنیدید، خداوند می فرماید که ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. خداوند برای کافر نسبت به مسلم تسلطی قرار نداده است. در حدیث شریف هم می‌خوانیم که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اسلام برتر است و از آن چیزی برتر وجود ندارد. خدای رحمت کند شیخ بزرگ انصاری در کتاب مکاسب وقتی این آیه کریمه رو بنابر دلیلی مطرح می کند، چهار احتمال در ذیل آیه شریفه دارد، پیرامون این بحث دارد، که اینکه خدا برای کافر بر مسلمان سلطه‌ای قرار نداده است و سبیلی قرار نداده است، واقعا در خارج که اینطور نیست. در آدم بیرون ما می بینیم که متاسفانه در برهی از اعصار و قرون هنگامی که نگاه میکنیم، مسلمانان متاسفانه بس زیر سلطه بودند، نمونه هایی از اون رو امروز میبینیم که امت 1,350,000,000 مسلمان، یه جماعت محدودی زمانی این شاعر گفته بود در نجف که سبعون من الدول الاربع تغلبهم دویلتون مالها ریشون ولا سلبو، یه دولتکی به هر حال اون زمان گفته بود بعد از اکتبر و بعد از اون جمعه سیاه 1967 که یه دولتک کوچک تازه به صحنه آمده ای تمام دولت‌های عرب اسلامی را دچار چنین مشکلی کرده است. الان می‌بینیم سلطه و سیطره ظالمان رو بعضن و غیر مسلمانان رو بر مسلمانان این سو و اون سوی عالم، چگونه خدا میگوید که کافر بر مسلمان سلطه ندارد و حال اینکه دارد در خارج. اینه که الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه. خب الان ما علو رو می‌بینیم نسبت به اسلام، اینی که می‌بینیم که سرنوشت امت‌های مسلمان رو خودشون تعیین نمی‌کنند، دیگران برای اونها رقم می‌زنند. آیا این علو نیست؟ این سیطره نیست بر اسلام؟ هست. یکی از نکاتی که در اینجا وجود دارد این است که وقتی که خداوند سبحان نفی سلطه می‌کند، یا در اینجا که علو اسلام رو حضرت حق اثبات می‌کند، این کدام علو و سلطه است؟ ظالمین در اوج ظلمشون در هر کجا که باشند، هنگامی که بخواهن استدلالی بر ظلم خودشون داشته باشند و توجیهی برای ظلم خودشون باشند، محکوم خواهند شد، کارشون به جایی نمیرسد. غلبه‌ای که خداوند سبحان برای اسلام مطرح میکند که همیشگیست، مقطع تاریخی خاصی رو نمیشناسد، در هر زمانی چنین خواهد بود، غلبه به برهان و حجت و استدلال و دلیل است. یعنی اگر شما در هر عصری در هر برهه از زمان بنشیند در یه شرایط منصفانه ای، مسلمانی و غیر مسلمانی، حجت اسلام و غیر اسلام اگر با یکدیگر مقابله کنند و مبارزه فکری و استدلالی و منطقی داشته باشند، اون که مسلم برمیخیزد اسلام و مسلمانانند. خداوند ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا علی المسلمین سبیلا، خداوند بر مؤمن و مسلمان سلطه استدلالی نسبت به دیگران قرار نداده است. دلیل اسلام شمشیر و سیف قاطع است، حجت اسلامی برهان غالب است، علی اسلام و یعلو ولا یعلا علیه. توجیه همیشگی که وجود دارد در این حرف و حدیث این عزیزان که اسلام سخن برتر رو میزند، لله اون حجت بالغه و حجت تاهزه و کومنده رو خدا در اسلام و در شریعت حقی نبی مکرم اسلام قرار داده است. اون غلبه ظاهری و بیرونی هم در انتظار او خواهیم بود. ممکن است به هر حال ما نبینیم و عمر ما کفاف اون نکند، که امیدواریم خداوند سبحان چنین روزی را روزی کند و چنین حیات بهرمند و متمتعی را نیز در اعداد و شمار روزهای عمر ما ثبت بفرماید و مقدر ما بکند. اون روز هم خواهد آمد که غلبه اسلام لیظهره علی الدین کله، اون روز و اون اظهار فیزیکی و خارجی خواهد آمد. اما الان هم این غلبه هست، الان هم برهان قوی اسلام ثابت و مسلم است و ظالمین به این معنا که در اینجا گفتیم و به دیگر معانی اون در الان و در دنیا هم که نگاه کنید همین حرف خداوند هست و ماد ظالمین من نصیر. اینها نصرت علمی، نصرت فکری، نصرت استدلالی ندارند، ولو این که ممکن است به لحاظ عده و عده و لشکر و توپ و تانگ و نیرو در بیرون به ظاهر غلبه داشته باشند. پس اینجا این نفی یاری و نصرتی که خداوند سبحان می فرماید هم می تواند در دنیا باشد هم در آخرت باشد، هر کدام به نوعی. این سخنی بود که باقی مانده بود از گفتار دیشب. و ازا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن، اینها کسانی هستند که هنگامی که آیات بینات الهی بر اینها تلاوت می شود، تعرف فی وجوه الذین کفر المنکر، در چهره های اینها منکر دیده می شه. در همین سوره مبارکه و در مباحث این ایام بنده یکی دوباری شاید تذکر دادم که دوستان عزیز، در مورد قرآن کریم حضرت باری تعالی بیشتر از اون که واژه قرائت رو در قرآن به کار ببرد، تلاوت رو به کار میبرد. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، ان اتلو القرآن حق تلاوته، محضر محضر مکان، محفل محضر محضر کلام الهی است و تفسیر و سخن خداست و تلاوت کلام الهی عرض می کنم خدمت عزیزان. خود تلاوت و قرائت فرق عمده این که با هم دارن این است. تلاوت اون خواندن پیوسته متصل است، اون خواندن لاینقطع رو تلاوت میگویند. وقتی انسان گهی میخواند و گهی نمیخواند، بنده پیر خرابات هم که لطفش دائم است، اون لطف دائم خواندن متصل رو تلاوت میگن. اگر گاهی کسی حالی دارد گاهی حالی ندارد، سال یک مرتبه ممکن است مراجعه بکند یا نکند، این قرائت هست اما تلاوت نیست. تلاوت اون خواندن متصل و پیوسته است. اونی که ما مسلمانان اگر از قرآن جدا بشیم در هر مقطعی ضرر و خسران و زیان میبینیم در زندگی مسلمان نمیتواند. دیشب خدمت عزیزان خواندم که وجود مقدس صاحب شهادت امروز فرمود که من هر سه روز یک مرتبه قرآن رو دور میکنم. حضرت سامل الحجج میفرماید، ممکنه به ذهن ما بیاد آیا این نیاز هست برای حضرت رضا صلوات الله علیه که در هر سه روز قرآن رو حضرت علی ابن موسی رضا دور کند؟ فرمود میتوانم، دوست میدارم کوتاه تر دور کنم، اما چون میخواهم به هر آیه‌ای که میرسم مرور میکنم، تفکر در آن هم داشته باشم و تدبر هم داشته باشم، لذا سه روز یک مرتبه قرآن رو دور میکنم. صلی الله علیه یا ابوالحسن یا علی ابن موسی. سیره و رویه عملی صاحب شهادت حضرت ابوالحسن رضا تلاوت قرآن کریم است. ما مأمور به تلاوتیم و این انس و پیوستگی و اتصال ذهنی با قرآن همه چیز میدهد. فکر و جهت میدهد، زندگی را آرامش میبخشد، دل را آرام میکند، خلق را حسن میکند و فواید و منافع اون به دنبال خواهد آمد. نکته دوم این که تلاوت همان گونه که گفتیم خواندنی است که مسئولانه است. اگر شما الان روزنامه رو برمی‌دارید می‌خونید که در جنوب افریقا 4 تا ماشین با هم خوردن، امروز خوندید در هند یه قطاری از یه پلی افتاده است، 12 نفر در اینجا از بین رفتن. خب حالا انسان متأثر می‌شد، برای اون در گذشتگان هم طلب رحمت می‌کند مثلا، اما مسئولیتی برای ما ایجاد نمی‌شه. این قرائت است. اما اگر شما یه مطلبی رو بدن دستتون بخوانید که به دنبال اون سریعاً خطاب شما بگیردتون و مخاطر سخن شما باشید، این رو تلاوت میگن. ما در مورد قرآن تلاوت داریم، یعنی خواندن مسئولانه، یعنی مخاطب قرآن شما هستید. وقتی میخوانید یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، کسانی که ایمان آمده چرا بی حساب کتاب حرف میزنید؟ رو هوا چه معنا دارد؟ آیا میدانید این حرف رو که میگید چه از آثاری میگذارد، چه پیامدهایی دارد، چه مقدماتی دارد، چه مؤخراتی دارد؟ آیا سنجیدید سخنتون رو دارید حرف میزنید؟ یا ایها الذین آمنوا چه حساب و کتابی است در کارتون؟ مخاطب آیات الهی ما هستیم و مسئولیت آیات در بخانه ما میخواهد، لذا این رو تلاوت میگن. اصلا تلاوت این گونه خواندن است. فرمود و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات، اما هنگامی که تلاوت میشه بر اینها، کی تلاوت میکند؟ پیغمبر. هنگامی که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی تلاوت میکند برای اینها، تعرف و فی وجوه الذین كفروا المنکر، در چهره این بی ایمانهایی که اعتقاد نمی آورند به آیات الهی، پیغمبر ناخرسندی و ناپسندی و عدم رضایت را می بینی. آثار در چهره هاشون هم ظاهر می شه. نکته زیبایی رو قرآن اینجا مطرح می کند. وقتی که به اینها برخورد می کنی و می خوانی، اون آثاری که در دلشون می گذارد در چهره های اینها هم دیده می شود و ملاحظه می شود. یکی از تعاملها و برخوردهای دوسویه‌ای که خدا در وجود انسان قرار داده است این عزیزان، به تعبیر امیرالمومنین از یه طرف القلب و مصحف البصر، کلمات قصار امیر در نهج البلاغه است، دل انسان صحیفه چشم آدمی است. یعنی انسان اون چه با چشم میبیند بر لوح دل مینویسد. القلب و مصحف البصر، آثار ز دست دیده و دل هر دو فریاد، آثار دیده میاد بر صفحه دل ثبت می شود. امکان نداره دیدنی های ما در دل ما اثر نگذارد. هر آنچه را ما می بینیم آثار خودش را در درون و در روح ما می گذارد. این که وظیفه انسان و مسلمان این است که این عضو بسیار مهم و عنایت الهی را درست قدرش بداند. این که غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم به تعبیر امیرالمؤمنین در صفات متقین و پارسایان توصیف میکند اینها که چشمهای اینها در اختیارشون، ابصار اینها توامه نیست، چموشی نمی کنند، چشم در اختیار دارند، این نگاهشون در اختیار اینهاست، به دلیل این که در حال وقتی چشم چموش می شدند کار خودش می کنند، به انسان رو به انحال زمین گیر می کند گاه. قلب و مصحف البصر این یه طرف قضیه است، اون سوی ماجرا هم دیده می شود. عرض کردم این یه تعامل دو سویه است، همینطور که چشم انسان و حواس انسان آثارش رو به دل و جان و قلب می بخشد، آثاری هم که در روح و جان انسان است در وجود ما دیده می شود. یعنی وقتی شما روحتون متأثر میشه در نگاه شما دیده می شود. شما خیلی از پیامها را نیاز نیست لب باز کنید، بلکه با چشمتون منتقل می کنید. خیلی از بغضها را، حبها را، خیلی از غمها را، شادیها را بیواسطه لب و زبان در اثر چشم اونقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم بدونی که دهان باز شود، با نگاه می توانید خیلی از مطالب رو منتقل کنید و به دیگران بگویید و برسانید و در چهره شما آثار رو اون دیده می شود. خود چهره شما وجه ما یواجه به شی، صورت شما را که وجه میگم این اولین وجهه برخورد شما با دیگران در وجه شماست و حالات درونی ما در وجه ما دیده می شود. یعرف الانسان به اساریر وجهی و فلطات لسانه، یا من اساریر وجهی و فلطات لسانه. یکی از راه های شناخت حالات متفاوت همین حالات گوناگونیست که در صورت و نگاه ما و چهره ما دیده می شود. فرمود خداوند سبحان اینها وقتی که پیغمبر براشون تلاوت می شود آیات، تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر یکادون یستون بالذین یتلون علیهم، وقتی اینها میشنون اونقدر بغض اینها رو میگیرد نسبت به آیات الهی و عدم تحملشون در حدی است که نزدیک است که یستونه از ماده سطلت میاد، فرض کنید مثل یدعونه از ماده دعوت میاد. یستونه یعنی اینها را یه سطوتی میگیرد، یک مرتبه میخوان غضب کنن، حتی حمله کنن و هجمه بیاورند، تحمل ندارن، میخوان برخورد خارجی و فیزیکی هم نشان بدهند. یستونه بالذین یتلون علیهم آیاتنا قل افانبئکم بشر من ذلکم، براتون تحمل آیات خدا مشکل است، باشد روزی بیاید چیزی رو باید تحمل کنید که اون رو نمیتوانید تحمل کنید، شما رو خبر کنن به چیزی که برای شما اون شر است، النار آتش و قهر خداوند سبحان است که وعد الله الذین کفروا و بئس المصیر، این وعده خداست و بد مصیری است که به سوی اون شما خواهید رفت. یک قدری سریع‌تر این آیه رو گفتم من برای که برسم به این آیه که الان میخوام مطرح کنم و یه قدری هم به مناسبت روز خدمت عزیزان سخن رو مرتبط کنم. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، انسان ها خوب گوش کنید، خداوند میخواهد برای شما مثالی را مطرح کند نسبت به آیه قبل و اون کسانی که جز خدا رو عبادت میکردند و توجه به جز خدا دارند بشنوند. یا ایها الناس، ای مردم، ضرب مثل، مثلی زده می شود برای شما، ضربه زده شد مثلی برای شما. خب یکی از ویژگی هایی که در قرآن وجود دارد، متذکر است کردیم، متذکر شدیم مکرر خدمت عزیزان، بحث امثال خوب قرآن است. خداوند سبحان خیلی از واقعیت ها و حقایقی که اینها معقول است در قالب مشاهدات عینی برای ما نمایش می دهد که این امثله قرآن کریم است. و از ویژگی های قرآن اینه که مثال های قرآن قموزت نداره. گاه بعضی ها مثال میزنن که باز اون مثال رو باید شرحش کرد، اون مثال رو باید توضیحات داد. خداوند مثال هایی میزنن که شما ببینید، ملموس، عینی، مشاهد و قابل استفاده و لذت و بهره برداری. این مثال های قرآن است. فرمود در اینجا ای مردم، ضرب مثلا، خداوند برای شما مثالی میزند. اصلا کلمه مثال رو هم یه جمله کوتاهی عرض کنم، خود کلمه مثال از ماده مصول میاد، مصول استقامت، ایستادگی و پایداری است در لغت، مصول خودش این معنا رو دارد. ببینید گاهی شما یه تصویری رو میکشید اما این تصویر خودش ایستادگی ندارد، یعنی سه‌بعدی نیست، صفحه‌ای رو، کاغذی رو، دیواری رو برمی‌دارید، رو دیوار نقش می‌کشید، رو صفحه نقش می‌کشید، این عکس. اگر اون صفحه پاره بشه این هم پاره می‌شود، از میان می‌رود. اما گاه شما یه حقیقتی را، یه شکلی را، یه نقشی رو به خودی خود پا بر جاش می‌کنید، نه رو یک دیواری و کاغذی و صفحه مسطح نیست، بلکه این دارای سه بعد است، این مصور، این تمثال است. میگید تمثال فلانی رو ساختن و کشیدن، چنین کردن. مثل یه حقیقتی را پا بر جا کردن است، یه حقیقتی رو تجسم دادن و دقیقاً با مخاطب از این طریق مراوده برقرار کردن است. و این لطافتی دارد خود مثال‌های قرآن که حقایق رو در نظر انسان پا بر جا می‌کند و زنده می‌کند و به مشاهده می‌گذارد. خب حالا این مثالی که در اینجا مطرح چیه؟ فرق مثالی که اینجا می‌زند خداوند سبحان برای شما، خوب فستم و اولاً خوبم گوش کنید این رو. استماع به گوش خوردن نیست، فستم و، نه اینکه فسمعو، نه که فستمو، یعنی گوش جان بسپارید. ششتان که حواستون به این مثل باشد خوب میفهمید، ولا خوب نمیفهمید. فستمو له ان الذين تدعون من دون الله، این کدام مثال است؟ اینه، اون کسانی که تدعون من دون الله، اون الذين تدعون من دون الله، اونها که میخوانند و عبادت میکنند جز خداوند سبحان، این معبودهایی که جز خدا عبادت میشوند، لن یخلقو ذبابن، این یه حقیقتی است که خداوند دارد با تمثیل میگرد. از این مثال قرآن باید به خیلی نکات رسید، به خیلی مطالب رو استفاده کرد که عرض میکنم خدمت عزیزان. لن یخلقو ذبابن، اینها نمیتوانند ایجاد کنند ذبابی را، مجموعه معبودهایی که جز خداوند سبحان سر تعظیم مقابل اینها فرود آورده شده است در طول تاریخ. از دیرباز که ننگ آن بر پیشانی بشریت وجود دارد تا امروز، هر آن که جز خداوند عبادت و اطاعت شده است، اینها نمیتوانند ایجاد کنند ذبابی را. کلمه ذباب یعنی چی؟ یعنی مگس. خواهی میکنم به هر حال تعبیر همون مگسی است که شما میگید. کلمه ذباب مگس. خب مگس ذباب رو اولا اگر ذبابش میگوین به تعبیر اون بند خدای لغوی، این از ماده زبده آب است. زبه یعنی راندن، عرض به خدمتون آب یعنی برگشتن، ذباب یعنی آن که میزنی میرود باز خجالت نمیکشد، باز بر میگردن. یه چنین حیوانیست این حیوان. از یه طرف ذباب یه ساختار پیچیده‌ای دارد، یعنی مگس یه حیوان پیچیده‌ایست. گاهی یه صنعت رو می‌بینید، صنعت درشتیست، صنعت سنگین درشتیست، خب این تکنولوژی خاصی دارد. اما بعض از صنایع هم که اینها پیچیدگی‌های فوق‌العاده‌ای دارن، هر مقداری که کوچکتر می‌شود حجم پدیده صنعتی، هندسه اون دشوارتر می‌شود. خیلی از از صنایع الکترونیک رو می‌بینید که اینا چه پیچیدگی‌های ویژه‌ای دارن. بنابراین توی فضای کوچک محدود یه فرستنده نمی‌دونم یه چیزی با امکانات بسیار بالا این تعبیه بشه، خب این مشخص میشه جزء صنایع مستظرفه اصلا، این ظرافت ویژه‌ای دارن. مگس یه صنعت پیچیده است، یه تکنولوژی پیچیده‌ای دارد مگس، و ساختار وجودی این حیوان فوق‌العاده است در جای خودش. یه ظرافتی در وجود این حیوان دیده می شود. اما در این حال اونه که ما از این حیوان می دانیم چیه؟ مگس رو یکی از موزی ها می دانیم، یعنی می گیم این دقل دوستان که می بینی مگسان هم گرد شیرینی. ما از مگس چه تصوری داریم؟ می گیم ای مگس، عرصه سی مرغ نجولنگه توست، عرض خود می بری و زحمت ما می داری. تحقیرش میکنیم، حقیرش میدانیم، کوچکش میدانیم، بیمقدارش میدانیم، موزی میدانیم، مزاحم میدانیم. از این بود خداوند سبحان در این حال که اون نکته ظریف در خلقت این موجود هست، از این بود دارد مثال میزند که اینها لن یخلقو. این کلمه لنم که اومد اینجا یعنی هرگز نمیتوانند طراحی کنند، بسازند یه مگسی را در حد همین مگسی که میبینید، این حیوان پیش پا افتاده به ظاهر برای شما. لن یخلقو ذبابا ولو اجتمعوا له، اگر تمام این معبودها در طول تاریخ بنشینند و اجتماع کنند، نمیتوانند چنین چیزی را بسازند و چنین چیزی رو به وجود بیاورند. نه تنها نمی توانند بسازند و طراحی کنند و چنین کاری را انجام بدهند، بلکه از این قدری سخن رو بالاتر ببریم. و این یسلب هم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، اگر حتی مگسی چیزی از اینها سلب کند نمی توانند اون شیء مسلوب رو برگرداند. سلب در لغت به معنای گرفتن با قهر و غلبه و قدرت میگن. و اون کسانی که عرض به خدمتون غارت میشن، کسی میاد غارتشون میکند، به قدرت میگیرد، لباسشون از تنشون در میارد، هرچی دارن میدزدد و میگیرد، به اینها سلیب میگن در کلام عرباسین، از این ماده میاد. و این یسلب هم الذباب شیئا، یعنی اگر با قدرت مگسی چیزی از اینها بگیرد، لا یستنقذوه منه، اینها قوت برگردان اون، برگرداندن اون رو ندارند و توان گرفتن اون نخواهند داشت. ضعف الطالب و المطلوب، بس ضعیف است چه طالب چه مطلوب. برگردیم یه مروری بکنیم مثال رو. خداوند سبحان مثال میزند، اون کسانی که عبادت میشوند جز خداوند سبحان در طول تاریخ، معبودهای جز خدا، مظهر هیچ قدرتی نیستن، لا یقدرون علی شیء، به هیچ وجه من الوجود توانایی ندارن، نه خالقیتی دارن، نه مدبریتی دارن، نه تدبیری، نه خلقی، نه ایجادی، نه هیچ. خالق کل شیء خداوند سبحان است، مدبر کل شیء حضرت علی اعلی است. در حد یه جزء کوچک و آفرینش و مگس اینها نقشی ندارن. اینها چگونه میخواهند تقدیرات انسانها رو تعیین کنند؟ اینها چگونه یه انسانی با تمام شخصیت و با تمام جایگاهی که دارد سر مقابل اینها فرود میآورد؟ حال این معبود میخواهد سنگ و چوب و بت باشد، میخواهد درخت و شجر باشد، میخواهد اصخاهی میکنم گاو و حیوانات دیگر باشد، میخواهد انسانی باشد که معبود در طول تاریخ قرار گرفته است. مجموعه این معبودهای جز خداوند سبحان، اینها فاقد تمام این امکانات هستند. به هیچ وجه خداوند سبحان امکانی در باب خالقیت و تدبیر به اینها نداده است. پس چه متوسل میشوند انسانها به دیگران؟ الان آسیب و اون عیب اصلی و زمینه کار رو خداوند مطرح میکند، عرض میکنم خدمت عزیزان. اینها در حدی ضعیفند که حتی نه توان بر این کار ندارن، بلکه اگر مگس چیزی از اینها برباید نمیتوانند برگردانند. پس ضعف الطالب و المطلوب، این اون قول نهایی است که خداوند در این باب میدهد. ضعیف است هم طالب و هم مطلوب. اینجا ما دو تا طالب و مطلوب میتونیم داشته باشیم. خواسته شد که از این بت‌ها و معبودهای غیر الله، هر کی هستن، اگر انسان هم بگر، حیوان هم بگر، چه هستن، از اینا خواسته شد که یه مگسی رو ایجاد کنند. اینا میشن مطلوب، عرض به خدمتون، اینا میشن طالب، مگس ها میشن مطلوب. اونی که خواسته شد ازشون ساخته بشه مطلوب. ممکنه یه تصور این چینی درست کنیم تو ذهنمون، یا نه اگر به متن خدای نگاه کنیم شاید این مناسب تر باشه که بگیم عرض به خدمتون اون عابدها، این که دست نیاز به درگاه اینها دراز کردن، میشن طالب در طول تاریخ. خود این معبودهای نابجا میشن مطلوب. ضعف الطالب و المطلوب، اون عابد و معبود، عبادت کننده و عبادت شونده، هر دو ضعیف و بیچاره و ناتوانند و از اینها چیزی بر نمی آید. معبودها که مشخص ضعفشان، خداوند اشاره فرمود در قالب یک مثال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اما عابدها، اون کسانی که اینقدر حقارت شخصیت دارن، اینقدر ضعیفند، اینقدر زبونند که حاضرن در قبال یه موجود پست سر تعظیم فرود آورند اما به خدای علی اعلی توجه نکنن، ضعف تمام وجود اینها را گرفته است. این ناتوانی فکری، ناتوانی اندیشه و فکر و وجود اینها و روح اینهاست که چنین حالتی را دارند. حالا با این زمینه‌ای که خداوند سبحان فرمود و این مثالی که مطرح کرد که نهایت احتقار و نهایت کوچکی و حقارت معبود جز خود رو مطرح می‌کنند، بازگو می‌فهمد و ما قدر الله حق قدره. مشکل از کجا نشأت می‌گیرد؟ متأسفانه ما قدر الله حق قدره. این کسانی که چنین دست نیاز دراز می کنند و سر تعظیم فرود می آورند و خودشون رو به اختیار غیر خداوند سبحان واگذار می کنند و تسلیم می شوند برای معبودی جز خداوند سبحان، مشکل اصلی اینها مشکل فکری است، مشکل شناخت است، مشکل معرفت است، ما قدر الله حق قدر. اینا نمیدونن چه جنایتی دارن انجام میدن، اینا نمیدونن چه جرمی رو مرتکب شدن. ببینید عزیزان، گاه یک کودکیست در یه شرایط سنی، کودک 3-4 ساله که نمیدونه، دیده است که پول یه چیز ارزشمندی، دیده است پدر پول داده است، چیزی گرفته است، اما نمیداند این پول چه نقشی دارد و شناختی به اون رقم و صفرهای روی این اسکناس ندارد. این ممکن است 1000 تومانی رو در جیب پدر ببیند، بردارد تو منزل بردارد، این نمیداند که دارد چی کار میکند. ممکن است بدد این روی آدم سیر تعظیم فرود آورند، اما به خدای علی اعلی توجه نکنند، ضعف تمام وجود اینها را گرفته است. این ناتوانی فکری، ناتوانی اندیشه و فکر و وجود اینها و روح اینهاست که چنین حالتی را دارند. حالا با این زمینه ای که خداوند سبحان فرمود و این مثالی که مطرح کرد که نهایت احتقار و نهایت کوچکی و حقارت معبود جز خود را مطرح می کنند، بازگو می فهمد و ما قدر الله حق قدره. مشکل از کجا نشأت میگیره؟ متاسفانه ما قدر الله حق قدره. این کسانی که چنین دست نیاز دراز میکنن و سر تعظیم فرود میآورن و خودشون رو به اختیار غیر خداوند سبحان واگذار میکنن و تسلیم میشوند برای معبودی جز خداوند سبحان، مشکل اصلی اینها مشکل فکری است، مشکل شناخت است، مشکل معرفت است. ما قدر الله حق قدره. اینا نمیدونن چه جنایتی دارن انجام میدن، اینا نمیدونن چه جرمی رو مرتکب شدند. ببینید عزیزان، گاه یک کودکیست در یه شرایط سنی، کودک 3-4 ساله که نمیدونه، دیده است که پول یه چیز ارزشمندی است، دیده است پدر پول داده است، چیزی گرفته است، اما نمیدوند این پول چه نقشی دارد و شناختی به اون رقم و صفرهای روی این اسکناس ندارد. این ممکن است 1000 تومانی رو از جیب پدر ببیند، بردارد تو منزل بردارد، این نمیداند که دارد چی کار میکند. ممکن است بدد این رو یه آدم سی بگیرد، به قول این عزیزان یه پوفکی بگیرد. ممکنه با یه مبلغ بسیار بالایی یه چنین معاوضه‌ای بکند. این نمیده، شناخت ندارد که عمل کرده و چیست. ذهن کودکانه عده‌ای از انسانها در طول تاریخ چنین معامله کرده است، آنکه یوسف به زر ناصره بفروخته بود. عده از انسان‌ها در طول تاریخ مقابل گاو سجود کردند، اما مقابل خوال اول و ول آخر و ظاهر و ول باطن سر تعظیم فرود نیاوردند. اینها پذیرفتن لات و منات و هبل و زارا، اما یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرا و نذیرا رو نپذیرفتند و سر تعظیم فرود نیاوردند. اینها شعارشون این بود که ساوی الی الجبل، به کوه پناه بردند، اما نوح رو به عنوان پیغمبر خدا نپذیرفتند. مشکل اینها آن است که و ما قدر الله حق قدره، نفهمیدن خطابشون با کیست، نفهمیدن آفریدگار کیست، نفهمیدن خدا چیست کیست. اینها قدر ذات اقدس اله رو ندانستند. کلمه قدر، اون بها، ارج، اولا خود معنای قدر تقدیر هندسه و اندازه است. انگامی که یه شیئی رو اندازه اون و ابعاد اون رو و وجود اون رو نمیدانید، معلوم نیست با اون چه معامله می کنید. اونگاه به معنای بها و منزلت و ارج به کار برده می شود. وقتی یه شخصیتی که جایگاه او و منزلت او شناخته شده نباشد، چه توقعی داریم؟ وقتی که وجود مقدس امیرالمومنین می‌فرماید دهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقول الناس معاویه و علی، یعنی چی؟ یعنی قدر و منزلت علی ابن ابی طالب برای عده از جامعه در حدی شناخته شده است که بگویند به معاویه رأی بدهیم یا به علی رأی بدهیم. این قدر و منزلت، این بها و ارج، ما قدر الله، نشناختند و متوجه نشدند، هیچ چیزی نفهمیدند از خدا. اینها ندانستند از الله چیزی، لذا نه امر الله، نه طاعت الله، نه حکم الله، نه صفات الله جلوه‌ای برای اینها نداشت و اینها ره به این وادی نیافتند و سری از این معنا نگشودند و جامی از این اقیانوس ننوشیدند و بهره‌ای نبردند. ما قدر الله حق قدره، ان الله لقوی عزیز. تمام شرافت انسان از اینجا آغاز می شود عزیزان. هر مقداری که شناخت انسان به خداوند سبحان فزونتر می شود، باها و ارج انسان بیشتر می شود. هر مقداری که بشر دورتر از شناخت و معرفت خداوند سبحان است، همان مقدار از ارج و بها واقعی خیش هم فاصله میگیرد و ره به باطل و وادی گمراهی طی میکند و خواهد رفت. من بهانه رو مناسب میبینم الان خدمت عزیزان در این آیه شریف ما قدر الله حق قدره، ما هم زانو بزنیم متواضعانه، ما هم بگیم که خدایا عجز الواصفون عن صفتک، اعتصام الورا به معرفتک، توب علینا فإننا بشر ما عرفناک حق معرفتک. ما هم بگوییم خدایا ما هم به سهم خودمون معترفیم که شناختی به عظمت و جلال تو نداریم و کوتاهی ما و کم همتی ما و ناتوانی ما و گاه اسیان و تمرد ما، اسیان و تمرد در قبال شناخت تو و تمرد کردن نیست، آن است که نشناختیم تو را. اگر ارتکاب اسیان میکنیم، اگر کوتاهی میکنیم در وظیفمون و تقصیری داریم پروردگارا، به خاطر این است که درست صفات جلال و جمال تو را نشناختیم. و الا اگر یه برقی از منزل لیلی به درخشد، اونگاه با خرمن مجنون در افکار کارها خواهد کرد. مشکل اصلی از شناخت است، مشکل اصلی از شناخت خداوند سبحان است. عزیزان، اون شخصیت بزرگواری که شما امروز سوک اون رو داشتید و دیدید این شکوه و عظمت رو که خدای سبحان به حق قرآن و به آبروی خود اون بزرگوار و اجداد طاهرینش اجر این مردم رو خودش عطا کند، این شوری و این شوقی و این عظمتی که دیدید به حمد الله امروز دیروز روز گذشته در جوار مسجع تابناک وجود مقدس حضرت سامل الحجاج، وجود مقدس این بزرگوار قهرمان و پهلوان میدان این آیه این کریم، شخصیت با عظمت حضرت سامل الحجج، عظمت وجودی او از اونجا نشأت میگیرد که این قدر و بها رو میداند و شناخت به خداوند سبحان دارد، همان گونه که آباء کرامش، همان گونه که جد بزرگوارش قهرمان و پهلوان میدان توحید است، سید الموحدین است. عظمت وجودی حضرت سامل الحجج اینجاست. من مناسب میبینم روز رو، آیه رو در حدی که فرصت افتضاح میکنه، منظر مبارک عزیزان یک گوشه‌ای از عظمت توحیدی و شناخت توحیدی حضرت سامل الحجج رو خدمت عزیزان استناد کنم و منظر مبارکتون بخونم. خب ما همیشه با ابعاد احساسی خودمون با وجود مقدس حضرت برخورد داریم و چقدر هم شیرین و خوب است. صبحی هم خدمت عزیزان میگفتم گوشه‌هایی، الان هم عرض میکنم، واقعا این که ما میگیم السلام علیک ایها الامام الرؤوف و اون حالت رأفت حضرت رو شاهدیم و گواهیم، در زندگی خودمون آن با آن دیدیم، اون حالت مهربانی وجود نازنینش رو و اون حالت توجه که دست مهرش بر سر تمام اون کسانیست که به سوی او می آیند، یاد او می کنند و نام مبارک اون رو بر زبان می برند. اما با یه ابعاد و گوشه های دیگری هم از شخصیت وجود مقدسش آشنا هستیم، یه قدری بیشتر آشنا بشیم. کار به اونجا کشیده است که مأمون عباسی میخواهد ابلاغ خلافت ولایت عهدی رو در امر خلافت برای وجود مقدس حضرت سامل الحجج به اصطلاح امضا کند و صادر کند. در یه چنین برهه زمانی است، لما اراد ان یستخلف المأمون الرضا جمع بنی هاشم، ادهی رو با گروه های مختلف به تعبیر سیاسی امروز رایزنی می کرد، با گروه های مختلف رایزنی می کرد، زمینه های کار خودش رو فراهم می کرد. ادهی وقتی که این خبر رو شنیدن متاسفانه از بنو هاشم هم بودن، اینها فحسدو، اون حسدهایی که در همین قسمت هم سر ماجرا که نمی دانستند، حسد بر وجود مقدس حضرت سامل الحجج بردند اینها. قالوا اتولى رجلا، عبارتی داره در حدیث، من نمیخوانم، حیا میکنم که بخوانم، آیا تولیت میگی به کسی که حالا من به مضمون کنایه میگم، مثلا شاید علم این کار رو نداشته باشد، لیس له بصر به تدبیر الخرافه، فب اسئله، اگر راست میگی آقای مأمون بفرست بیاد و بگو اول حسن بیاید که ما ببینیم که میتواند پاسخ بعض از مسائل ما رو بده، جوابگوی بعض از مطالب باشد یا نباشد. مأمون فرستاد دنبال حضرت بعض اله
فعطا فقال له بنو هاشم، این گروه به حضرت گفتم یا ابل حسن اسعد المنبر، آقا برید بالای منبر منشینید سخنرانی کنید، و انسب لنا علما نعبد الله، برای ما یک علمی را یه حجتی را یه نشانه ای را بگویید که ما بر اساس اون یه شناختی پیدا کنیم و راغب به عبادت خداوند باشیم. بسیار حضرت همین رو میخوان، دنبال همین فرصت هاست. حضرت سامن و جش خواسته هاشون همینه دیگه. فسعد المنبر، حضرت بر فراز منبر نشستند. فقعد ملیا، ابتداءن با یه آرامشی و وقاری، لا یتکلم، هیچ سخن نگفتن، سرم بایچون پایین انداختن. ثم انتفض انتفاضتن، بعد یه انتفاضه کردن، حضرت میگید انتفاضه ملت مظلوم فلسطین، یه جنبشی کردن، حضرت یه تکانی به خودشون دادند. و اونگاه فستوا قائما، مرتب نشستند حالت ایستاده، و حمد الله تعالی و اثنا، شروع کردن حمد و ثنا الهی گفتن، و صلی علی نبیه و اهل بیته بر خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی. درود و تحیت فرستادن و اونگاه شروع کردن. ثم قال، اون چه الان من خدمت عزیزان میخوانم و در حد یه ترجمه کوتاه سریع رد میشم، این گوشه ایست از اون که قدر خداوند و شناخت خداوند در سینه وجود، وجود مقدس و نازنین حضرت صامل الحجج قرار داره. یه گوشه هایشو دارد رو میکند، یه کلواتی از این شناخت و معرفت توحیدی خودش رو حضرت دارد بازگو میکند، که بدون هیچ اقراقی عرض میکنم و میگویم از عهده برایم بیرون، که تا امروز قسمتهایی از این خطبه توحیدی وجود مقدس حضرت صامل الحجج رو نتونستن اقلا، خواجه طوسی ها، اون کسانی که ادعای تعقل داشتند، علامه هلی ها، صدر المتعلین ها، اینها زانو زدن و از پس تحلیل این خطبه گران قدر و گران سنگ توحیدی حضرت صامل الحجج بر نیومده. قال اول عبادت الله، از اینجا شروع کردن حضرت بعد از مقدماتشون، اول عبادت الله معرفته، اولین قدم به خشت و گام در عبادت خداوند سبحان شناخت است، اولین قدم در عبودیت و بندگی معرفت است، بندگی و عبودیت بدون معرفت خداوند سبحان به جایی نمی برد، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی، اینجا باید خود رو بگذاری و او رو بگیری و با شناخت و معرفت او آغاز کنی. و اصل و معرفت الله توحید، و معرفت خداوند است توحید او آشنا می شود. گام اول توحید است، اول العلم معرفت الجبار است، همون که در مدرسه اول تعلیم می دادند. و نظام و توحیدهی نفی و صفات ان، اون نظم و نسق توحید، انضباط توحید از نفی صفات از ذات اقدس اله آغاز می شود، که این صفات رو از خداوند مجرد کنید. به شهادت العقول ان کل صفت و موصوف، ان کل صفت و موصوف مخلوق، به دلیل این که هر صفت و موصوفی که شما یه صفتی را برای ذاتی ثابت می کنید، زیدون قائمون، علیون قائدون، اینها مخلوق است. این صفت و موصوفی که شما اینها را به هم انتصابش میدید و ربطش میدید، توصیف میکنید این موصوف را به این صفت. و شهادت کل مخلوق ان له خالقا لیس بصفت ولا موصوف، اما اون خالقی که شهادت میدهد هر مخلوق خالقی دارد که نمیتواند اون متصف به این صفات تحدیثی باشد. و شهادت و کل صفت و موصوف بالاقتران، هر صفت و موصوفی رو که شما میخواید نگاه کنید اینها با هم مقترن شدن، یعنی یه زمانی ذاتی را میگویید که بر او صفتی نیست، اونگاه یه زمانی بود زیدون لیس مقائم، بعد زیدون قائمون، به ذهن خودتون و ساختارهای ذهنی خودتون اگر صفت تراشی کنید. و شهادت الاقتران بالحدث، و این اقتران و دو صفت رو با هم قرین کردن یه امر حادث است، ازلی نیست. اما و شهادت الحدث بالامتناع من الازم، الممتنع من الحدث، و شهادت میدهد حدث به این که ممتنع است نسبت به اون ذات ازلی که امتناع از حدث دارد. خداوند سبحان ازلی است، توصیف و صفت ایجاد کردن برای ذات ازلی با توصیفاتی که شما بلدید با سبحانه و تعالی اما یصفون است، شما نمیتوانید چنین توصیفی در مورد ذات اقدس اله داشته باشید. فلیس الله عرف من عرف ذاته به تشبیه، اون کسی که میخواهد ذات خدا رو برای شبیه سازی کند هرگز خدا رو نشناخته است و نمیتواند بشناسد. ولا حقیقته اصحاب من مثله، کسی که برای خدا مثال بیاورد هرگز به حقیقت خداوند سبحان نمیرسد. ولا بهی صدق من نحاه، اون کسی که انتهایی برای هر تصور میکند در ذهن خیش هرگز نمیتواند خداوند را تصدیق کند. ولا صمده، صمده من اشار الیه، کسی که اشاره‌ای به خداوند سبحان میکند و خدا را مشار الیه قرار میدهد، صمدانیت خداوند سبحان و اون حالت توپوری و مرجع کل بودن خدا رو نتوانسته از درست بشناسد. ولا ایاه انا من شبهه، کسی که برای خداوند سبحان تشبیهی می آورد و به او اشاره می کند نتوانسته از به خدا اشاره کند. ولا له تزلل من بعضه، اگر خدا رو کسی تبعیض براش قائل می شود هرگز نتوانسته از ذلت خودش رو برای خداوند سبحان نشان بدهد. بلا ایاه اراد من توهمه، کسی که تو توهم ذهن خودش خدا می سازد با ذهنیت‌های خودش اندازه و ابعاد برای خداوند سبحان تعیین می کند، این هرگز نتوانسته هست به خدا خدا رو اراده کرده باشد. و کل قائم فی سواه معلول به صنع الله یستدل علیه، هر موجودی را همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف است و توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذات، هر موجودی را و هر معلولی را که بنگرید به صنع الله تبارک و تعالی یستدل علیه، میتوان به صنع خداوند بر او استدعا کرد. تا اونجا که امام میفرمایند که خلق الله الخلق حجاب بینه و بینهم، خداوند وجود و آفرینش را آفرید و بین او و بین مخلوق حجابی است، حجاب خالقیت و مخلوقیت است که سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد. والله اعلم. فاسماؤه تعبیر، اسماء الله ذات خداوند نیست، اسماء الله تعبیری است، عاملی است، عبوری است و گذری است تا شما را به خداوند سبحان نزدیک کند. بسم الله الرحمن الرحیم، این ایراد رو در کلمه بسم الله الرحمن الرحیم وارد میکنن، میگوین چرا میگید بسم الله الرحمن الرحیم، بگید بالله الرحمن الرحیم، اسم چه معنا دارد در اینجا؟ چرا به استعانت از اسم خدا شروع میکنید؟ از استعانت از الله بگیرید، بگید بالله، استعانت میجوییم از الله، چرا میگید بسم الله، استعانت به اسم میجوییم؟ یکی از جوابهایی که مربوط به اینجا عرض میکنم متخذ از فرمایش حضرت اینی که این کلمه اسمی که شما در اسم الله میگید، این اسم نیست که شما میگید، این آن است که لله الاسماء الحسنا، کلمه اسم یه لفظ است در اینجا که تمام صفات الهی تو این اسم، اسم عزیز، اسم قدیر، اسم قوی، اسم ملک، اسم ستار، اسم غفار، تمام اینها اسم الله هست. وقتی میگید بسم الله یعنی عرض به خدمتون به قوت الله، به عزت الله، به جلال الله، به حکمت الله، به جبروت الله، شما تمام اینها اسمایی هستند که شما را تعبیر میدهد، عبور میدهد به کلمت الله یعنی علیا. فاسماؤه تعبیر و افعاله تفهیم، افعال الهی نو تفهیم و فهم ایجاد میکند برای شما. و ذاته حقیقت و کنه تفریق بینه و بین خلقه، کل ذات خداوند همینه که بدانید هزار مرتبه شستن دهان به مشک گلاب هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. و غیره تهدید لما سواه، فقط جهل الله من استوصفه، کسی که خدا رو وصف میکند تو ذهن خودش جهل به خداوند سبحان دارد. فقط تعداه من استمسده، کسی که برای خدا مثال میارد از محدوده خدا میگذرد. فقط خطا می کند اون کسی که می گوید به کنه خدا رسیده است. من قال کیفه فقط شبهه، هر کسی که می گوید خدا چگونه است، خدا رو براش داره شبیه، چون می خواد به چیزی به شبه خارجی بگوید خدا چگونه است، خدا رو با یه موجود خارجی تشبیه کرده است و قیاس کرده است. و من قال لما، خدا لما از کجاست، داره چیست، چگونه است، فقط علله، علت برای خداوند آورده است. نعوذ بالله، معلولیت در مورد خداوند سبحان ایجاد میکند. و من قال متا، وقتی خدا، کسی بگوید خدا از کی هست، فقط وقته، وقت و زمان برای خدا تعیین کرده است. و من قال فیمه، بگوید خدا در کجاست، آسمان است، زمین است، شرق است، غرب است، ملکوت است، ملک است، فقط زمنه و خدا را در یه شیعی تضمین کرده است. و من قال الامه فقط نهاه، بگوید خدا تا کی خواهد بود، به خدا محدودیت مکانی و زمانی داده است. و من قال حتی، خدا تا چه زمانی است، قایت برای خداوند تعیین کرده است. و من قایاه، و من قیاه، فقط قایاه، اگر کسی قایت داره خداوند تعیین کرد خدا رو پایان داده است. و من قایاه فقط جزعه او، و من جزعه او فقط وصفه او، و من وصفه او فقط الهدفی. کسی که چنین می کند الحاد و کفر در خداوند می جوید. لا یتغیر الله به تغییر المخلوق، خداوند به تغییر مخلوقش تغییر ندارد. و لا یتحدد به تهدید المحدود، هر چی بخواهد خدا رو تهدید کند خدا به محدودیت او محدود نمی شود. احدون لا به تعبیل عدد، احد است، اما کدوم احد؟ تو دبستان به ما میگفتن بگو اصول دین چند بود؟ پنج بود. اول اون توحید، بعد توحید رو میگفتیم خدا یکی هست و دو تا نیست. خب میدانیم که این شرک است اگر ما اینطور بخواییم خدا رو بشناسیم. این برای اون دبستان خوب بود، برای سن کودکی ما خوب بود. و الا خدا وحدت عددی که ندارد. اگر گفتی خدا یک هست یعنی دو و سه نیست، خدا رو تو ردیف اعداد قرار دادی. اینی که پاره از اهل معقول میگویند خداوند وحدت حقی حقیقی ندارد، خداوند وحدت عددی که ندارد. این احد که یکی هست معنا نمیشود. میتوانیم نزدیک به پارسی اگر معنا کنیم بگیم یکتاست، نه یک هست، اصلا در زمره عدد نیست. فرمود عدن لا به تعبیر عدد، ظاهرون لا به تعبیر المباشره، خدا ظاهر است نه ظهوری که لمسش کنی و مباشرت با او داشته باشی. و ظاهر و الباطن، این ظهور را دارد اما نه این ظهور، این همان ظهوری است که متاقب حتی تحتاج الى دلیل ید الله علیک. ایکون لغیر کمن از ظهور ما لیس لک عمیت عین لا تراک، این همان است که بر فراز جبل الرحمه میگوید حضرت مولانا حسین. این اون ظهوری است که رفته ای دل که تمنا کنم تو را، که رفته ای زیده ای که پیدا کنم تو را. این اون ظهوری است که میگوید حضرت سامون الحجج متجلل لاب استحال رؤیته، خداوند تجلی دارد، نه اینکه بخواید استحلالش کنید و تجلیشو ببینید. باطن لاب مزاینه، خداوند در ذات حقایق و بطون امور عالم است، نه باطنی که قابل تزایل باشد و جدا بشه از اون مانند خیلی باطنها. مباینون، خدا دور است، لا به مسافه، کدوم دوری؟ خداوند کجا؟ ذهن و اندیشه و ساختارهای فکری ما کجا؟ خداوند دور است، مباین است، بینونت بین خلق و خالق است، اما نه بینونت مسافتی، فاصله از اینجا نمیدانم تا کهکشان، نه این فاصله ها نیست، این بینونت نیست. قریبان ازا سهلک عبادی انی فانی قریب، وقتی سوال میکنن پیغمبر من کجام بندگان من، بگو قریب، بگو نحن اقرب الیه من حبل الورید، بگو ما از حبل ورید و از رگ شاهرگ حیاتی وجود شما به شما نزدیکترین. بگو یا من یحول بین المرء و قلبه، ای خدا این که تو از من به من نزدیکتری. بگو ای خدا این که پوشیده پنهان می روین در میان جان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من، گر می روی بی من مرو، ای جان من بی تن مرو. گفت فرمود قریب لا به مدانات، خداوند قریب است، نه اینکه تو نوف داشته باشه بگیم که خدا اینجاست، این قرب نیست. این همون فرمایشات جد گران قدرش امیر المؤمنین است در خطبه اول نهج البلاغه. لطیف لا به تجسم، خداوند لطیف است اما نه اون لطفی که تجسم لطفش رو بخواید ببینید. موجودون لا بعد از موجود، لا بعد عدم، خدا موجود است، نه اینکه پس عدم بوده است اونگاه موجود، نه، او سرمدی است، دیمومیت دارد، ازلیت و ابدیت دارد. فاعل الله باستقرار، خدا فاعل است اما غافل از استقرار برمی‌خیزد، خداوند فعل استقراری ندارد. مقدر الله بجول فکرت، خداوند سبحان تقدیر می‌کند اما نه اینکه بخواد محاسبات ریاضی اینا رو بررسی کند بعد خداوند اندازه‌گیری کند. خداوند نیاز به هندسه مهندسی ندارد و تقدیر می‌کند. مدبر لا به حرکت، خدا تدبیر می‌کند اما در تدبیر الهی نیاز به مقدمات نیست که خداوند بخواد به حرکت تدبیر کند. مرید شاء لا به همت، مدرک لا به مجسمت، سمیع لا به آلت، بصیر لا به اداف، می‌شنود اما بدون ابزار، گوش می‌کند می‌بیند بدون ابزار،
لا تسخبه الاوقات خارج از زمان است، لا تزمنه الاماکن خارج از مکان است، لا تأخذه السناد چرت او را نمی گیرد، لا تعده الصفات صفات او را تهدید نمی کند، و لا تقیده الادوات سبق الاوقات کونو و العدم وجودو و الابتدا و ازلوه. الله اکبر. اینا چیزهاییست که من چیزی دارم میگم خدمت عزیزان، به سادگی و سهولت از اینا داریم میگذاریم، اما خدا میداند همینطور که عرض کردم ابتدا سخن عظمت این حرفا چیست. اینا طبق طبق، آسمان آسمان، دنیا دنیا، دریا دریا، موجه، نور، تجلیه، عظمت، همه چیز تو این کلمات پیدا میشد که وجود مقدس حضرتش بازگو میکنن تا اونجا که میفرماید ادامه میدهد که زاد در نور به ظلمه، خداوند مضاد کرد نور را به ظلمت. این تضاد خلقت رو حضرت باری تعالی چگونه خوش آفرید. بل جلالیه بالبهیمیه و جس بالبلد و سر بالحرور، مؤلف بین متعادیاتها، مفرق بین متنادیاتها. این تضاد رو در خلقت، انطباق و طباق بین آسمان و زمین را، این زوجیت را، این جفت بودن را، اصناف مختلف را، ذالک قوله تعالی من کل شیء خلقنا زوجین. بعد ادامه میدهد لا یجریلی، من جا میزنم، لا یجری علیه الحرکت و بلا سکون، سکون حرکت به رو جریان ندارد. اینها مطریات به یمینه، اینها در کف قدرت اوست. کیف یجری علیه ما هو اجرا، اونی که خدا جاریش میکند چطور میخواهد به رو جاری شود؟ او یعود فیه ما هو ابتدع، اونی که خدا ابتداش کرده چگونه میخواهد به رو برگردد؟ تا اونجا که ادامه میده حضرت دیگه من به پایان میرسم سخن رو. این سه صفحه از این خطبه که من یه قسمتش رو خدمتتون خواندم به اون پایان که میرسد خواندن لا حضرت هم لیس فی محال القول حجته ولا فی المساله عن جواب ولا فی معنا لله تعظیم، تا اونجا که لا اله الا الله العلی العظیم کذب العادلون بالله، رو میگویند اون کسانی که عدول از او میکنند، و زلو زلالن به ایدا، و گمراهیست عدول از خداوند سبحان، و خسر و خسرانن مبینا، به این خسارت مبین است. و آخرین سخن حضرت در این خطبه که از منبر پایین آمدن فرمودن و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین و طاهرین. این سخن پایانی حضرت بود که اومده حضرت از مجلس بیرون می رود، کسی نمیتونه نگاهش رو بردارد، نمیتونه صحبت کند، مات مانده، متعیر مانده که چه گفت، چه فرمود، چه گوشه ها و جلواتی رو از توحید، گوشه هایی رو باز کرد، اون چیزهایی که نوشیده اند از پستان و اینه که اگر پیغمبر به شما گفت اینی تار کن فی کم و سر، اینه که اگر شما شنیدید که استوقف البعله رفع المظلمه رر عیون الناس به طلعته المبارکه المیمونه و کانت زوابتا که زوابت ای رسول الله جرت الدموع کل انهار لن تصفت النهار قال الامراء والقضاة لا تعزوا رسول الله في اطرته. اینی که شنید رسید استملاء کردن تقاضای حدیث، با دست مبارک پرده رو کنار زد، خورشید دیده شد برای نیشابوریان، و آنگاه ایستاد حضرت تا نصف روز مردم فقط عشق می‌ریزن مثل سیل و اجازه نمیدن حضرت صحبت کنه، فقط ابراز احساسات میکنن برای حضرت سانون جاش. تا بزرگان گفتن دیگه اذیت نکنید فرزند پیغمبر رو، بذارید صحبت کنن، سخنرانی کنن. اونگاه فرمود انا ابی عن جدی، تا اونجا که شنیدید کلمت لا اله الا الله، یک گوشه ای رو دارد میگه حضرت سانون جاش، اون کلمه لا اله الا الله به حسن الله رو دارد تو سلسله تو زهر، اما به دنبالش. این به شرط ها و شروط ها نداره، این غلطه. اونی که در متن حدیث است به شروط ها و علم شروط ها. اما این توحید فهمش، این کلمه لا اله الا الله، این شروطی دارد، التزاماتی دارد. من علی ابن موسی رضا از شروط آن هستم، پدرم موسی بن جعفر از شروط آن است، پدرم حضرت صادق از شروط آن است، پدرم امیر المؤمنین شرط توحید است. اگر توحید از زبان ما خاندان اینطوری مطرح باشد میشه حسن الله،
و الا اگر بخواهند توحید دیگران براتون بسازند می شود تنبلی گوید خدا جسم است و جان می نشیند بر فراز آسمان. سر جای دیگری در می آورد اون توحید. الحمدلله الذی سپاس از آن و آن خدایی که دلهای ما رو با این خاندان آشنا کرد. سپاس از آن و آن خداییست عزیزانی که ما رو ریزخار خان گسترده حضرت سامر الحجج قرار داد و به هر حال من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ذره بودم و عشقت سوی دریاها برد. الحمدلله که متنعمیم به نعمت عظیم ولایت. چی میخواییم بگیم، چی زبانی داریم عزیزان و دوستان عزیز. در این حال شام شام شهادت حضرت سامر الحجج است و در کنار مسجد تابناک و روضه منورش هستیم، جایی که همه دلهای شیعیان عالم امشب اینجا خیمه میزند و دلها متوجه اینجاست. خب من دو سه جمله کوتاه فقط عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله استفاده کنیم. باز هم تقاضا کنیم از جناب آقای عاجل که عرض به خدمتون یه چند کلمه بهرمندمون کنن و فیض ببریم انشاءالله از مصیبت. این روزها این شبها براتون گفتن، ما هم اشاره کردیم که این امام امامیست که تا سرتو از سجده بلند کنی دست پرمهرش رو سرت قرار میگیرد و عطا شامل حال میشه. امام رعوف، این تجربه شما خراسانی هست؟